بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس و یفترض فیه ایضا إنا استفدنا العلية على أساس سابق فيقال في كيفية استفادة الانحسار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط والآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله إن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو والذي يعني تعدد العلة كما أن هناك إطلاق النشاد. وجه پنجم در استفادة مفهوم از جمله شرطیه، جمله شرطیه روی چی ملاکی و میزانی دلالت بر مفهوم میکنه. این وجه پنجم همون وجه است که محقق نائینی گفته و مرحوم مظفر هم در اصول فقه با آب و تاب اینه نقل کرده و اختیار کرده. وجه پنجم هم اینه که مرکبه، بالوضع تنها دلالت نمی کنه بلکه دلالتش بر اصل لزوم و بر اصل علیت. دلالتش بر اصل لزوم که وضعیه، دلالتش بر علیت بر اساس سابقه. اساس سابق چی بود آقا که دلالت میکرد بر علیت؟ بر وجه دوم، سوم، چهارم، خصوصا وجه سوم که گفت دلالت بر علیت میکند به خاطر اینکه دلالت بر اینکه اصل این شرط یا علت یا جز علت، این به خاطر فای تفریع بود. در وجه سوم اینو گفت، درست یا نه؟ بود به خاطر فای تفریع معلومه که جزا شرع علته، یا جزء علت یا تمام العلت. اما تمام العلت بودنش گفت از چی فهمیده میشود؟ از اطلاق احوالی فهمیده میشود. بعد در وجه چهارم انحصارش از راه دیگر فهمیده شد، گفت برای اینکه انحصار اگر نباشد یا دو تا علت هر دو تا در ایشری مستقلا تأثیر کرده، اجتماع علتین علی معلول واحد محاله، یا اینکه احدهما تأثیر کرده، دو تا علت داره و احدهما تأثیر میکند، این خلاف ظاهر عنوانه که در عنوان کلام این جا اکره اخذ کرده نه این قرائه را. پس معلومه که بله خود آمدن به عنوان آمدن علت. این وجه چهارم بود. در وجه پنجم نه، میفرماید که لزوم را بالوضع دلالت میکند. یک، دلالت بر این که شرط جنبه علیت دارد، نه معلول برای جزا، بلکه شرط علت و جزا معلول، آلا اعم از این که جز علت باشد یا تمام العلت. اینم به واسطه تفرع جزا بر شرط کفایه تفریع آورده. و این که شرط علت تامه جزء علت نیست، باسته اطلاق احوالی. اون که مهمه چیه؟ انحصار. که از کجا بفهمیم که این شرط علت منحصره؟ محقق نائینی فرموده با اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق در چی جاری میشه؟ در شرط. ولی این که مولا گفته این جا اک زیدون فاکرمهو، نگفته این جا اک زیدون او قرأ القرآن، عطف با او نیاورده. و حالان که اگر جزء علت هم ای علت بودی و هم قرائت قرآن، باید عطف با او می آورد. بران که در مرحله ثبوت، خب علت دو چیزه، این نیاز به مؤونه زائده داره در عالم جر و در عالم کلام، باید از هر دو اشاره کنه، به هر دو تا. و حالان که به هر دو اشاره نکرده، برای به عنوان اطلاق میگیم که نه، علت دیگر نداره. پس انحصار از چی فهمیده شد؟ از اطلاق شرط. این مسلک محقق نائینیه. تا ببینیم که این درسته یا درست نیست. الخامس، وجه پنجم، و یفترض فیه ایدن، بازم در این وجه پنجم که مال مرزای فرض می شود، انا استفدنا العلیه على اساس سابق، استفاده علیت بر اساس سابقه، همونطوری که در وجه چهارم و سوم بود. استفاده علیت اونجا از چی بود آقا؟ باریکالله، از تفرع جزا بر شرط. فیقال، اما این که ای علت منحصره، ای از کجا پیدا شد؟ می فرماد برای انحصارش و برای تام بودنش، برای هر دو از اطلاق فهمیده می شود. فیقالو فی کیفیت استفاده الانحصار، این که آمدن تنها علت قرائت قرآن علت نیست، در کیفیت استفاده انحصار اینه میگیم، ان تقیید الجزا بالشرط على نحوین، این که جزا متفرع بر شرطه، این تفرع دو نحوه، یا به عنوان اینه که یک علتش اینه، یا علت هم یک چیز دیگره، یا این که تنها ای علته، از دو حالت خارج نیست. احدهما ان یکون تقییدا بالشرط فقط، مقید به همین آمدن وجوب اکرام، غیر از آمدن به چیزی دیگر مقید بگو نیست، یعنی این معنیش علت منحصره ها، ملتفیدین این یکی، یا اینجوره. والآخر ان یکون تقییدا به، و قسم دوم اینه که وجوب اکرام درست مقید به آمدن، ولی در این حال مقید به قرائت قرآن هم هست، که اگر این بود او آمدن بازم وجوب اکرام هست. والآخر ان یکون تقییدا به، او تقییدی به شرط باشد، او به عدل له، این جزا که وجوب اکرامه یا مقید به آمدنه یا مقید به قرائت قرآن، که قرائت قرآن عدل آمدنه، علی سبیل البدل، یعنی هر کدوم پیش آمد و جزا محقق میشه، چه اول قرائت قرآن کرد واجب الاکرامه، چه این که نه قرائت قرآن نکرد آمد زیارت ما بازم واجب الاکرام. خب اگر مقصود مولا قسم دوم بودی که علت وجوب اکرام یا آمدنشه یا قرائت قرآن، خب در مرحله ثبوت این آیه با معنی زائده داره، یعنی زائده بر آمدن قرائت قرآن هم دخیل هست در وجوب اکرام. و النحو الثانی ذو معونه ثبوتیه، در عالم جعل معونه بیشتر میخواد که مجبور مولا وجوب اکرام را جعل کند، هم مقید به آمدن و هم مقید به قرائت قرآن، معونه ثبوتی میخواد. وقتی که در عالم ثبوت معونه داشت، اون وقت در مقام اثبات، در مقام کلام هم باید اون معونه ثبوتی را، اون معونه زائده را بیان کند. تحتاج فی مقام تعبیر از اون معونه ثبوتی زائده الى عطف العدل به او، که باید هر دو تا شرط را در کلامش مولا بگوید. این که نگفته، اطلاق یعنی نگفتن شرط دوم، ملتفده یا نه گیر کرده. این جا اکه، این جا اکه مطلق دیگه نگفته، این جا اکه او قرأ القرآن، این اطلاق جمله شرطیه بدون عطف به او، یعین النحو الاول، معین میکند نحوه اول را، یعنی این جزا مقید به این شرط است فقط، یعنی منحصر این شد علت. پس علت منحصره را از کجا فهمیدیم آقا؟ اطلاقی در چی؟ در کدوم کلام؟ در اطلاق در شرط ها، ملتفت باش، یا اطلاق در جزا داریم که او اطلاق جزا طبیعی حکم را استفاده میکنیم ازش، کاری به این نداره که علت منحصره یا غیره. علت منحصره از اطلاق شرط فهمیده شد، یادت نرو. خب وقد ذکر المحقق النائینی، محقق نائینی برای این اطلاقیه اسمی هم گذاشته، رحمه الله، ان هذا اطلاق فی مقابل التقیید، این اطلاق است در مقابل تقیید. تقیید به چی؟ تقیید به او، که اگر عدل می داشت باید مقید می کرد آمدن را به او، می گفت ایزا جا این جا اکه او فلان، یعنی تعدد الا، اون عطف با اوش همون تعدد الا. خب این یک اطلاق، با این اطلاق ثابت کردیم علت منحصره بودنه. خب کما ان هناك اطلاقا لشرط، باز یه اطلاق دومی دارد آقا، اون اطلاق است که به تعبیر مرزا اطلاق است در مقابل عطف با واو، که آیا آمدن تنها علته یا نه آمدن با یه چیزی دیگر اضافه بشه تا علت بشه برای وجوب اکرام، یعنی آمدن جزء علته یا تمام العلت تامه، کما ان هناک می فرماید که علت تامه بودنش هم از اطلاق فهمیده میشه، کما ان هناک اطلاقا دوم برای شرط، که این اطلاق دوم در مقابل تقییده، تقییده به چی؟ تقییده بل واو. تقییده بل واو یعنی چی آقا؟ تقییده بل واو معناش اینه یعنی کون الشرط جزء ال الا. اینجور مولا باعث بگوید که این جا اک زیدون و قرأ القرآن، یا این جا اک زیدون و لبس العمامه ف اکرمه، که اینجا علت وجوب اکرام چی شد؟ نه دو شرط، مجموع این دوتا یک شرط شد، یعنی هر کدام جزء علت جزء شرط شد. و کون المعطوف علیه بالواو الجزء الاخر، و معطوف علیه به این شرط که عطف به واو بشه اون جزء دیگره. خب این وقتی که نیاوردن، نه عطف به او آوردن مقید به واو، تقییدی که عطف به واو دارد کرده، نه تقییدی که عطف به واو کرده، نه تقییدی که عطف به او دارد، هیچ کدوم را نکرده. این میشه اطلاق، از این اطلاق هم علت تامه استفاده میشه و هم انحصار. فثبت المفهوم، اینم مال محقق نائینیه که مرحوم مظفر هم در اصول مظفر این خیلی با آب و تاب نقل میکند، نه اینکه نقل، یعنی اختیار کرده خودش هم، مختارش هم اینه. مرحوم شهید صدر میفرماید و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک فی الحاجه الى اثبات. خوب توجه، تا هنوز بحث ما در رکن اول بود، اگر یادتان باشه که قطعا نیست، ملتفیدن یا نه؟ دو سه روز قبلیشون گفت که مشهور که در جمله شرطیه استفاده مفهوم میکنن روی دو رکنه، یک رکن این که علیت منحصره استفاده بشد، ملتفیدین؟ رکن دوم این که معلق بر این شرط طبیعی حکم باشد، نه شخص حکم. و اونجا ایشون فرمود که ما فعلا به رکن اول کاری، به رکن دوم کاری نداریم. رکن اول استفاده علیت منحصره از کجا؟ پنج تا وجه رو خواندیم، تمام این پنج تا وجه مربوط بود به رکن باریک الله. ولیکن ایشون میفرمایند و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک، مشترکان در این که ما نیازی به رکن دوم هم داریم، فی الحاجه الى اثبات، این اثبات کنیم این که معلق بر شرط، این شرطی که علت منحصره بود با یکی از این پنج تا وجه فهمیدیم که علت منحصره، اون وقت معلق بر این علت منحصره هم طبیعی الحکم باشد. خب این طبیعی حکم معلق، نه فرد حکم، این از کجا؟ بگو. می فرماید و ذلک بل اطلاق، بله اطلاق در طرف جزا ها، نه در طرف شرط. و ذلک بل اطلاق و اجراء قرینه الحکمه فی مفاد الجزا. فاکرمه، این فاکرمه را مطلق گفته، نگفته این فردی از وجوب معلق بر آمدن، نه مطلقا وجوب اکرام معلق بر یعنی طبیعی. خب ایشون میفرماید که این وجوه خمسه را ما هیچ کدامش را قبول نداریم. و تحقیق ان الربط المفترض، در نتیجه ایشون در این مسئله مقلد محقق عراقی میشه، عین همون چیزی را که محقق عراقی گفته بود، که ایشون نگفت که ما این نامگذاری کردیم به مسلک محقق عراقی. محقق عراقی چی گفته بود آقا؟ گفته بود جمله شرطیه دلالت میکنند بر ربط تعلیقی، هیچ کاری به علیت، علت، لزوم کاری به هیچ کدام اینها نداریم، بالوضع دلالت میکنند بر ربط تعلیقی، معلق شده بر این شرط. اما طبیعی حکم یا فرد حکم، اونو گفت باسه اطلاق در جزا به دست میاریم. مرحوم شهید صدرم عین همینی میفرماد، میفرماد که جمله شرطی خودش دلالت میکند بر نسبت تعلیقی، یعنی جزا معلق بر شرطه، و این که طبیعی حکم معلق این از اطلاق جزا میفهمیم، عینا مسلک ایشان شد با مسلک عراقی. و تحقیق ان الربط المفترض، ربطی که فرض شده در مدلول جمله شرطیه، این ربط و این نسبت، اون ربطی که بین شرط و جزای تارتن یکونو به معنا توقف الجزای علی الشر، به این معناست نسبت توقفیه است که توقف دارد وجوب اکرام بر آمدن، و اخرى به معنا اینکه نه این توقف بر او نداره، بلکه هر وقت شرط آمد او وجود شرط مستلزم وجوب اکرام می شود، مستلزم وجوب اکرام می شود، و اخرى به معنا استلزام شرط و استتباعه للجزا، این که شرط اگر پیدا شد این شرط مستتبعه در پیش جزاش میاد، اما اگر شرط نیامد چیزی دیگر جزا رو میاره یا نمیاره، دیگه این شرط دلالتی بر انتفاع نمی کنه. کما عرفنا سبق فعل الاول، اگر گفتیم جمله شرطیه دلالت بر نسبت توقفیه می کند، خب یتم اثبات المفهوم، اصلا نه نیازی به علیت داریم، نه نیازی به علت تامه داریم، نه نیاز به استفاده انحصار داریم، هیچ کدام اینها نه، خود نسبت توقفیه با رکن دوم که طبیعی حکم متوقف بر معنای توقف یعنی چی آقا؟ خوب توجه کنی، توقف و استلزام متعاکس ها، مقابل همان. توقف از طرف جزایه، یعنی این جزا متوقف بر این شرطه، یعنی چی؟ گیر کرده آقا، یعنی محال این جزا بدون این شرط پیدا بشه، پس معلومه که شرط دیگر نیست که بدون این شرط اصلا محاله که پیدا بشه، این معنایش توقفه. اما اگر استلزام باشد، استلزام از اون طرفه، معنای استلزام چیه؟ گیر کرده باریکلا، میگه هر وقتی شرط آمد جزا میه، خیلی خوب بیاد، اما اگر شرط نیامد جزا نمیاد، اینش دیگه دلالت نداره، ممکنه یه چیزی دیگه بیاره این جزا را، ممکنه، ولذا نسبت استلزامیه دلالت بر مفهوم ندارد، ولی نسبت توقفیه دلالت بر مفهوم دارد. حالا مختار شما، جمله شرطی دلالت بر نسبت توقفیه می کند یا نسبت استلزامیه؟ زود بگو آقا. این معاکسش رو که فهمیدی ها، که هر دو تا متعاکسینن. فعل الاول، بنابر این که دلالت کنه بر نسبت توقفیه، یتم اثبات المفهوم بلا حاجه، بدون حاجت به اون اطلاق را که افترضه المحقق النائینی، که از اطلاقی که مقابل او باید انحصار استفاده کنیم، از اطلاقی که مقابل واو باید علیت تامه استفاده کنیم، نه نیازی به هیچ کدوم اونها نداریم، من اطلاق مقابل للتقید به او، و ذالک، چرا اگر دلال بر نسبت توقفیه کرد دیگه اصلا نیازی به اونها نداریم، لان الجزا، معنای نسبت توقفیه از این طرفه ها، ملتفت باش، از کدوم طرفه؟ از طرف جزا دیگه، جزا توقف بر این شرط داره، یعنی بر چیزی دیگر توقف، بگو دیگه، این معنایش مفهومه، معنای مفهوم اینه دیگه ها، لان الجزا یعنی وجوب اکرام، این وجوب اکرام متوقف بر کی آقا؟ بر آمدن، پس معلومه که بر قرائت قرآن مترتب نمیشود، و الا اگر بر اون مترتب بودی تنها بر این متوقف نبود دیگه، و حالا که میگیم بر این متوقف تنها، این معنایش مفهومه، لان الجزا متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون شرط، اگر این وجوب اکرام پیدا بشد در حالی که آمدن نباشد، معنای چی آقا؟ یعنی با قرائت قرآن اگر پیدا شد وجوب اکرام، این معنایش اینه که این وجوب اکرام متوقف بر آمدن نبوده، و حالا که خلاف فرض شد، ما گفتیم جمله شرطیه دلالت میکنه که وجوب اکرام متوقف بر آمدنه، دما کان متوقف بر، و علی الثانی، اما اگر دلالت بر نسبت استلزامیه کرد، بله، لا یمکن اثبات الانحصار والمفهوم، امکان ندارد که ما اثبات کنیم علیت منحصره را و پشت سرش مفهوم را به اون اطلاقی که او را مرزا نامیده به اطلاق مقابل او، چرا آقا؟ لان وجود علت اخرى لا یضیق من دائره الربط الاستلزامی، برای اینکه وجود علت دیگر بله کوچک نمی کند از دائره ربط استلزامی. چون در این فرض دوم فرض ما بر اینه که جمله شرطیه دلالت کرده بر چی؟ باریکلا دلالت کرده بر نسبت نشد که گفتم که نپیچ گرد گوشت، برای اینکه دستمال کسی گرد گوشش بپیچد گوشش نمیشنود، مطالب حق اصلا به گوشش فرو نمیرود، وقت نرفت هر چی دلش خواست میگه دیگه، درسته یا نه آقا؟ نه؟ خیلی خوب. اگر نسبت توقفیه باشد که گفتیم ما نیازی به هیچ کدام اینا نداریم، مفهوم تمام شد دیگه در قدم اول. اگر چنون چی نه، گفتیم جمله شرطیه دلالت بر نسبت توقفیه نمی کنه، بلکه دلالت میکنه بر نسبت استلزامیه. گفتیم که خود نسبت استلزامیه به تنهایی مفید مفهوم نیست، ولی زانایاز پیدا میکنیم به این که علیت منحصر بودن این شرط رو ثابت کنیم تا مفهوم پیدا بشه. ایشون میفرما ابدا ابدا، این که قید نیاوردن نگفته که اینجا اکزیدون او قرأ القرآن، این که نگفته ای هیچ ضرری به اطلاق این شرط بگو نه، برای اینکه معنای شرط چه شد آقا؟ بنابر این مسلک دوم جمله شرطی معنای چه شد؟ استلزام. خب آل اون ان قرأ القرآن را بگوید یا نگوید استلزام هست، یعنی هر وقت آمدن باشد وجوب اکرام هست، معنای استلزام این بود دیگه، از این طرفه، یعنی هر وقت شرط آمد جزا پشت سرش میاد. خب این میاد دیگه، این نیازی به او یا مطلبی علا جدیدی است، او کاری به این اطلاق این شرط بگو باریکل، لأن وجود علت اخرى، که اگر قرائت قرآنم علت باشد برای وجوب اکرام، لا یضیق من دائره الرب، ای اصلا کوچک نمی کند از دائره ربط استلزامی، چون فرض ما اینه که انجا اک زیدون فکرمو دلالت کرد بر ربط استلزامی. ربط استلزامی معنای چیه؟ هر وقت آمدن بود وجوب اکرام میاد. خب الان میگیم هر وقت آمدن بود وجوب اکرام میاد، هیچ اطلاقش به حال خود باقیه بین شرط و جزا. فلا یکون العطف به او، عطف به او تقیید این اطلاق گفته نمیشه، چی عطف به او بیاورد چی عطف به او نیاورد، این ربط لزومی مطلقایه، یعنی هر وقت آمدن آمد وجوب اکرام هست. لما هو بل فلا یکون العطف به او تقییدن، تقیید نیست برای اون چیزی که اون مدلول خطابه. بله مدلول خطاب چی آقا؟ ربط استلزامی، احسنتم، لینتفی، تا اینکه با آمدن تقیید منتفی شود. بله این تقیید منتفی شود با سبب اطلاق، بلکه اون اگر او قرأ القرآن را عطف به او بیاورد او افادتون لمطلب اضافی، او کاری به این ربط اطلاق این ربط نداره، این ربط مطلقا سر جاش باقی، علاوه بر او یا مطلب جدیدی تازه ای هست که اگر او قرأ القرآن را بگوید، و اون وقت نگو دیگه که حالا اون مطلب جدید را که نیاورده پس نیست، کلام هر کس نسبت به خود اون کلام اطلاق داره، نه نسبت به مطلبی که اصلا مربوطی به این کلام نباشه. ولی بسه واو عطف نکرده بابا و همونجوری جزء ال فرض کو علیت تامه رو ما فهمیدیم، نه کاری به اون نداره. ولیس کل ما سکت المتکلم عن مطلب اضافی، و اینجوری قاعده ما نداریم تا هنوز بین عقلا که هر وقتی که متکلم ساکت بشه از یک مطلب اضافی که اصلا ارتباطی به این جمله اولی نداره، اگر از اون مطلب اضافی ساکت شد امکن نفیه بالاطلاق، امکان داره که نفع کنیم او را با به اطلاق. مثلا حضرت عالی از اتاق در آمدی میخوای بری طرف بازار، بنده رسیدم به شما سوال کردم کجا تشتی میبرین، گفتی میرم نان بگیرم. خب این نان گرفتن یه مطلبه، ممکنه شما غیر از نان پنیرم بخواین بعد از او یه سری به حمامم بزنید. سه چهار تا مطلب دارین، هر کدوم مطلبی مثلا این که با من گفتین من میخوام نان بگیرم، این به یک معنا این نیست که چون که از اونا ساکت شدین پس اونا منظورتون نیست. اطلاقی به او اصلا کاری نداره، نه او رو اثبات میکند نه اونه نفی میکنه. اینجا عطف با او بیاورد نیاورد، اطلاق این شرط سر جاش باقی. اطلاقش اینه که همیشه و دائما هر وقت آمدن محقق شد وجوب اکرام پشت سرش بگو میاد. حالا چی علتی دیگر داشته باشد بگو چی نداشت، این منافاتی با تقییدی با او نداره. و همچه قاعده ما نداریم ها که لیس کل ما سکت المتکلم از مطلب اضافی، امکان دارد نفی کنیم اون مطلب اضافی رو به سبب اطلاق. ما لم یکن المطلوب المسکوت عن مؤدیا، تا وقتی که نبوده باشد اون مطلوبی که از ساکت شده او مؤدی باشد الى تضییق و تقیید در دائره مدلول کلام. و حالا که او قرأ القرآن راجع به این ربط لزومی اصلا موجب تقیید و تضییق نمیشه، او باشه نباشه علی کل این ربط لزومی سر جاش باقیه. فل اولا من کل ذلک، این که ما مسلک عراقی را اختیار کنیم، فل اولا من ذلک کله ان یستظهر عرفان کما استظهر المحقق بگو عراقی. این که کون الجمله اصلا دل جمله شرطی وضع برای ربط لزومی نشده بلکه وضع شده برای ربط، ای باریک الله، وضع شده برای ربط به معنای توقف و به معنای التصاق من قبل الجزائب الشرط، که جزا چسبیده ای به شرطه، نه این که هر وقت شرط آمد مستلزم وجود جزا بشه. و علیه و بنابر این بیان فیثبت المفهوم، این راجع به رکن اول. پس رکن اول معلوم شد که اون چیزی رو که مشهور گفته بودن که باید علیت فهمیده شود، علیت تامه فهمیده شود، بعد علیت منحصره فهمیده شود، این سه مطلب پشت سر هم فهمیده شود تا مفهوم باشند. نه نیازی به هیچ کدام این سه تا مطلب، نه هر سه تا مطلب را یک کلمه ادا کرد. چیه اون؟ نسبت توقفیه. منتها رکن دوم سر جاش میماند. رکن دوم اینه که باید طبیعی حکم متوقف بر این بر چی؟ بله، موضوع اتن ربط به معنی توقف و التصاق من قبل الجزاء بشد و علیه فیثبت المفهوم. و اما ما نحسه، اونجا اگر یادتون باشد اونجا نگفت که بعضیا گفتن که بله خب جمله شرطیه، از جمله شرطیه همیشه تبادر میکند چی؟ مفهوم دیگه، مفهوم تبادر میکنه. پس معنایش اینه که جمله شرطیه هم بالوضع دلالت میکنه بر علیت منحصره، نه بر اینکه این شرط علت منحصره، از این جهت مفهوم داره. گفت که ما این تبادر رو قبول داریم که مفهوم تبادر میکنه، ولی اگر چنین چه موضوع اون لش علیت منحصره باشد باید در جاهایی که دو تا علت داشته باشه، نگفت مستدیم میشد استدام پیدا میکنه با یک مطلب وجدانی دیگر، الان جوابش رو میدهد. و اما ما نحسه من عدم التجوز، این که مجاز نیست در حالات عدم انحصار. خوب توجه کن ها، بر خصوصا بر مسلک ایشان این اشکال واضح الوروده، بر مسلک مرحوم شهید، برای اینکه مرحوم شهید صدر گفت موضوع این جمله شرطیه چیه؟ باریکلا، نسبت توقفه. یعنی هر جمله شرطیه بالوضع دلالت میکنه که این جزا متوقفی بر این شرطه. خب اگر شرطی دیگر داره پس معلومه که متوقفی بر این شرط نیست. پس در جایی که یک جزا دو تا شرط داشته باشد اونجا باید در نسبت توقفیه استعمال بگو گیر کرد، باید نشده باشد. پس این میشه چی؟ مجاز. و حالا که در مواردی که یک جزا دو تا شرط داره ما احساس مجازیت نمی کنیم. ایشون میفهم حتی در اون مورد، در اون موردی که دو تا شرط داره بازم نسبت نسبت توقفیه. منتها حل مشکل جای دیگه میشه. اگر گفتی از کجا؟ طبیعی حکم متوقف نیست، بلکه شخص حکمه. یک فرد حکم به این شرط متوقفه، یه فرد دیگرش هم به اون شرط. پس ولذا میبینیم که در اون موارد در خلاف موضوع اونله استعمال، چون موضوع اونله جمله شرطیه چی بود؟ نسبت، حتی در اون مواردی که دوتا شرط هم دارد بازم دلالت بر نسبت توقفیه میکند. منتها چون دوتا شرط ثابت شده اطلاقی در جزا وجود ندارد. تا بگم طبیعی حکم متوقفه، میگیم نه، بلکه چیه؟ فرد حکم، شخص حکم متوقفه. و اما ما نحسه، بله با احسنتم، ما طبیعت حکم رو که نگفتیم موضوع لشه، بنده خدا اون واسه اطلاق فهمیده میشه. خود جای قرینه آمد رفعیت میکنیم از اطلاق. بحث در این بود که ما از مجازیت در بیاریم موضوع لیس غیه جمله شرطی تغییر نکرده باشد، نکرد، برای اینکه موضوع لش از اولم نسبت چی بود و الانم چیه؟ توقفیه. و اما ما نحسه، اونی که ما حس میکنیم من عدم تجاوز، و حالان که بر مسلک شما مرحوم شهید صدر باید مجاز بشه آقا، چون موضوع لش رو شما نسبت توقفیه گرفتین، در جایی که دو تا شرط داره معلومه که این جزا بر شرط اول متوقف نیست، تنها بر شرط اول متوقف نیستی، باید چی باشد؟ مجاز. و حالان که گفت اینجا مصادم میشود با اون وجدان دیگری که ما اینجا احساس مجازیت نمی کنیم. و اما ما نحسه من عدم انحصار، در حالاتی که منحصر نباشد، بله درست ما اونجا مجازیت احساس نمی کنیم، و این نه از باب اینه که جمله شرطیه در غیر نسبت توقفیه استعمال شده تا بشه چی؟ مجاز. بلکه فیمکن ان یفسر به تفسیرات و توجیهات دیگر، از قبیل چی؟ من قبیل ان هذه الحالات لا تعنی، این حالات، این حالاتی که جزا دو تا شرط یا سه تا شرط دارد، در این حالت لا تعنی عدم استعمال جمله شرطیه فی الربط المذکور. این معنایش این نیست که جمله شرطیه در نسبت توقفیه استعمال نشده که موضوع لش بود، یعنی در خلاف موضوع لش مرسه، نه، در خود در بازم در همون نسبت توقفیه استعمال شده. خب پس اگر در نسبت توقفیه استعمال شده، پس این دو تا شرط یعنی چی؟ میفرماید بله، بل عدم اراده المطلق من مفاد الجزاء، بلکه تفسیرش اینه که از مفاد جزاء از اکرمه طبیعی حکم اراده نشده، بلکه فرد حکم اراده شده، فرد حکم ما متوقف بر این شرطه، فرد دیگرش متوقف بر بگو بر اون شرط. و من الواضح ان هذا انما، این مقدار که گفتم شخص حکم متوقف بر این شرط، انما یسلم الاطلاق، این کار اطلاق را پاره میکنه، اطلاق در جزا را ها و قرینه حکمت را در طرف جزا از بین میبرد. ولا یعنی و قصد و این معدی نمی شود به این که، ولا یعنی و این معنایش این نیست که استعمال شده باشد لفظ در غیر موضوع، یعنی هیئت جمله شرطیه در غیر موضوع لا استعمال شده، نه در موضوع لا استعمال شده، برای که موضوع لا چی بود؟ نسبت توقفیه. اما چی به چی توقف داره؟ شخص حکم یا طبیعی حکم؟ اون دیگه داخلی در موضوع لا نیست، او باسته قرینه حکمت فهمیده میشود. جایی که قرینه حکمت بود میگیم طبیعی حکم متوقفه، جایی که قرینه حکمت نبود میگیم فرد حکم متوقفه. ملتفت شدی یا نه؟ از شرط المسوق لتحقق الموضوع، سؤال آقا تمام جمله های شرطی قسم حضرت عباسی مفهوم داره یا نداره؟ بگو زود، گیر کرده. میگه جمله شرطی دو قسمه، یک قسمش مفهوم نداره، یک قسم دیگرش مفهوم داره. اون قسمی که مفهوم نداره، او علما اونه یه اسم خاصی گذاشتن، گفتن قضایای شرطیه که مسوقتون لبیان تحقق الموضوع. هر وقتی که جمله شرطیه جمله باشد که مسوق باشد برای بیان تحقق موضوع، این جمله شرطیه قسم حضرت عباسی که مفهوم ندارد و به اجماع علما از محل بحث ما اصلا خارجه. ما که میگیم جمله شرطی مفهوم داره، اونجاییست که جمله شرطیه بله برای تحقق موضوع رانده شده نباشه. ملتفت شد یعنی. میگه این لفظ عربی شد آقا یا انگلیسی شد تقریبا، که سی قتل بیان تحقق موضوع. اگر میشه اینه آقا زود نمازت را نیت کن، بابا صحبت نکن اینجا درسه. خب اینه میگه کمی فارسی معنا کن جمله شرطیه ای که سی قتل بیان تحقق موضوع. سیقت چه هم فعلی ماضی و هم مجهول. سیقت آقا به عمر سیقت سیقت را دیده بود ولی سیقت را ندیده بود. میفرماید که فارسی معنایش اینه ها. خوب توجه کن، جمله های شرطیه غالبا در جمله شرطیه سه چیزه دیگه، درسته یا نه؟ اون سه چیز چیه؟ هیچ گیر کرد آقا. دو چیز در طرف موضوع، در طرف جزا. جزا حکم دارد و موضوع دارد. داره یا نداره؟ ها گیر کرد عجیب. فا اکرم هو، اکرم هو دو چیز دارد دیگه. چی آقا؟ حکم چیه؟ باریکالله. موضوع چیه؟ اکرم هو زید باریکالله. این دو چیز در طرف جزا شد یا نه آقا؟ گیر کرد. یکی دیگه هم در طرف شرطه که آمدنی زید باشه، مجی. پس در جمله شرط، در جمله های شرطیه غالبا سه چیز هست و دائما سه چیزه. این سه چیز گاهی تبدیل به دو چیز می شود، گاهی به سه چیز می ماند. یعنی هر وقت شرط با موضوع جزا یکی شد، اینه میگیم سی قتل بیان تحقق موضوع، برای اینکه اون جمله شرطیه غیر از موضوع چیزی دیگر اضافه نداره. این جمله های شرطی قطعا مفهوم بگو نداره. اما در جایی که نه شرط غیر از موضوع که با رفتن شرط موضوع سر جاش باقیه، اونجا بحث میکنه که مفهوم داره یا مفهوم نداره. از شرط المسوق لتحقق الموضوع، شرطی که رانده شده برای تحقق موضوع. شما اینجور معنا کن یا بنویس در سینه‌ات یا در دفترچه‌ات، شرطی که عین موضوع، شرط با موضوع گاهی عین هم میشه. پس کل جمله شرطی مشتمل بر دو چیزه، حکم است و بگو موضوع. گاهی مشتمل بر سه چیز میشود، حکم، موضوع، سومیش چی؟ باریکالله. یلاحظ فی کل جمله شرطیه، دیده میشه در هر جمله شرطیه تواجد و ثلاثه اشیاء، موجود بودن سه چیز. و هی الحکم که وجوب اکرام، و الموضوع در همین مثال اینجا که زیدون فا اکرمهو که موضوع زید باشد، و شرط، شرط چیه؟ آمدن زید. آمدن زید غیر از زیده یا خود زیده؟ آمدن خو عمل زیده، آمدن غیر از زیده. و شرط تارتن یکونو گاهی می بوده باشد مغایرن لموضوع الحکم، کما در همین مثال، همین مثالی که آمدن زید باشد فی الجزا. و اخرى یکونو محققن لوجود الموضوع، شرط عین موضوع، یعنی این دوتا شیء واحد چیزی اضافه ندارد. فالاول كما في قولنا اذا جاء زيد فاكرمه، ان جاءك زيد فاكرمه، فان موضوع الحكم زيد والشرط مجي وحكمم كي وجوب اكرام، وان مجي با خود ذات زيد متغايران. متغايران يا ناقا چجور متغايران؟ براي اين است كي يه وقتي ميبينيم زيد نيامد، خب با وقتي نيامد زيد از بين رفته يا زيد سر جاش باقيه؟ آمدن منتفی شد، شرط منتفی شد، ولی با انتفاع شرط موضوع از بین نرفته، خانهش نشسته. خب حالا بر ما واجب باشه ممکنه بریم خانهش ایشونه اکرام کنیم، اگر گفتیم اکرام واجب. اما قسم دوم و ثانی، اونجایی که شرط عین موضوعه، این مثال و حضرات عالی خیلی خوب تطبیق میشه. آقا یادتان نروها، همیشه بر شما تطبیق میشه این مثال. و ثانی که ما فی قولنا اذا رزقت ولدن فختنه، میگه اگه خدا برایت پسر داد ختنه اش واجبه. خوب توجه کن اینجا سه چیز داریم بازم. کدام سه چیزه؟ زود زود بیان که آقا. دو چیز در جزای فختنه، ختنه اش واجبه. حکم داریم که وجوب ختنه باشه. کی را ختنه کنیم؟ فختون هو، اون ولد موضوع شد کی آقا؟ ولد. شرطش چیه؟ رزق الولد. رزق الولد یعنی چی آقا؟ یعنی ولد دیگه. رزق ولد یعنی خدا باید پسر بده. خدا پسر داد همون پسره دیگه، غیر از اون چیزی دیگه نیست. این دیگه مفهوم نداره. که اگر اگر مفهوم داشته باشه خیلی شیرین میشه ها. منطق این میشه که اگر خدا باید پسر داد ختنه اش واجبه. خب مفهومش اینه که اگر خدا باید پسر نداد ختنه واجبه. ختنه کی واجب نیست؟ خب از خودش که رد شده. بالاخره هر چی بوده الان دیگر امکان ختنه کردن نیست، مگر توی یخچال بذار، توی چیزی بگذاره که کسی نبینه، والا که امکان ختنه نیست. خب پسری هم که وجود نداره، پس کی رو ختنه کردنش واجب نیست آقا؟ بگو. اینجا مفهوم معنا نداره، برای اینکه به مجردی که شرط منتفی شد رزق ولد، یعنی ولدی وجود، خب ولد که وجود نداره درست ختنه واجب نیست، ولی ای از باب سالبه و انتفاع ولد نیست تا ختنه واجب باشه یا واجب نباشه. از این جهت ایره میگن سالبه و انتفاع موضوعی از باب دلالت کلام نیست. این جمله دلالت نکرده که اگر ولد نداشی ختنه واجب نیست. او قهریه دیگه، عقلیه که اگر ولد نبود ختنه ای هم واجب بگو نخواهد بود، برای اینکه سالبه و انتفاع موضوع. این مثال تا فردا فکر کنین و گفتم که مثال دوم به شما منطبق می شود.